بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 428 سطر سوم، استاد مروی، جلسه 214، مورخه 26/2/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به و بساطة الملكه و عدم قبولها التجزیه لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعض الابواب بحيث يتمكن بها من الاحاطة بحث در این بود که آیا تجزیه در اجتهاد ممکن است یا ممکن نمی باشد. مرحوم آخوند فرمودند تجزیه در اجتهاد ممکن است به دو دلیل که ادله شون دیروز بیان شد. برخی از علما فرمودند تجزیه در اجتهاد ممکن نمی باشد، قائلین به این قول یک دلیل بر مدعاشون اقامه نمودند، دلیل رو مرحوم آخوند ذکر می کنند و ردش می کنند. قبل از بیان این دلیل یه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که بارها گفته شده است شیء بسیط قابل تجزیه نمی باشد. بسیط امرش دائر است بین وجود و عدم، یا هست یا نیست. دیگه امر بسیط قابل تجزیه نمی باشد. بعد از این مقدمه مستدل میگوید اجتهاد یعنی ملکه استنباط و توان و قدرت بر استنباط، ملکه یه امر بسیط است. انسان یا قدرت بر استنباط داره پس مجتهد مطلق است، یا قدرت بر استنباط ندارد پس مجتهد نیست. ملکه و توان بر استنباط قابل تجزیه نمی باشد، که در قسمتی از فقه انسان قدرت بر استنباط داشته باشه، در قسمت دیگه نداشته باشه. پس بنابراین تجزی در اجتهاد ممکن نیست. مرحوم آخوند از این دلیل جواب میدن، جوابشون این است که میفرماین ملکه استنباط خودش امر بسیطی است، ولی موارد این ملکه مختلف است. ممکن انسان در یک مورد قدرت بر استنباط داشته باشه، ولی در مورد دیگر چون قوانین و فرموله های زیادی برای استنباط لازمه، این شخص قدرت بر استنباط نداشته باشه. ما مثال میزنیم، مثل علم، مثلا علم امر بسیط است ولی مواردش فرق میکنه. انسان به برخی از موارد و مسائل علم داره، برخی دیگر از مسائل رو نمیدانه، علم نداره به اینا. ملکه اجتهاد هم همینه، در بعضی از موارد و مسائل چون عدل راحت و آسان است، انسان قدرت بر استنباط داره. در بعضی از موارد ادله صعب و مشکل است، ممکنه کسی قدرت بر استنباط نداشته باشه. مخصوصا با توجه به این نکته که بسیاری از مسائل فقه ادله و مدارکشون با هم ارتباطی نداره، انسان حتی اگه مجتهد مطلقم باشد، به یه مسئله فقهی توجه میکنه، ادلهشو بررسی میکنه، اطمینان پیدا میکنه در سایر ابواب روایتی مربوط به این مسئله وجود نداره، یا جستجو کرده احتمال قوی میده که دیگه غیر از این روایت در سایر ابواب روایت دیگری مربوط به این مسئله نیست. این مجتهد مطلق هیچ توجهی هم به سایر مسائل نداره، همین یه مسئله رو استنباط میکنه، حکمشو به دست میاره. مجتهد متجزی هم همین است، در همین یه مسئله و مدارکش تحقیق کافی کرده، حکم شرعی رو استنباط کرده، اطلاع پیدا کردن در مدارک سایر مسائلم ربطی به این مسئله نخواهد داشت. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند تجزی در اجتهاد ممکن است. دلیل کسانی هم که می گفتن تجزی در اجتهاد ممکن نیست، مرحوم آخون رد کردن. این چند خط رو بخونیم برسیم به من. و بساطت الملکت و عدم قبول تجزیه و بسیط بودن ملکه، اشاره به دلیل کسانی که میگن تجزیه در اجتهاد ممکن نیست و ردش. میفرماین این که ملکه اجتهاد و قدرت برای استنباط بسیطه و قبول نمی کند تجزیه را، ما قبول داریم در هر مسئله از مسائل ملکه استنباط یا هست یا نیست، ولی در خصوص این مسئله ممکنه در خصوص این مسئله ملکه استنباط باشه، در مسئله دیگه ملکه نباشه. و بساطت ملکه استنباط و عدم قبولش تجزیه را منع نمی کند من حصولها، از حاصل شدن این ملکه به نسبت الى بعض الابواب، نسبت به بعضی از ابواب فقه، نسبت به باب صلات مثلا ملکه استنباط برای این آقا پیدا شده، ولی نسبت به کتاب الخمس این ملکه پیدا نشده. به حیث یتمکن بها من الاحاطه به مدارکه، به جوری که متمکن است به خاطر این ملکه در این باب از احاطه به مدارک این باب. کما اذا کانت هناک ملکت الاستنباط فی جمیعا، می فرماین چنان که اگر مجتهدی در همه ابواب ملکه استنباط داشته باشه، یه مسئله رو که بررسی میکنه قطع پیدا میکنه یا احتمال قوی میده که روایات دیگه در این مسئله دخیل نیست، مدرک رو پیدا کرده، بدون توجه به مدارک سایر مسائل نسبت به این مسئله حکم میکنه، مجتهد متجزی هم همینه، بدون توجه به سایر مسائل نسبت به این مسئله فرضین مستنبطه، ادلهشو بررسی کرده، اطمینان داره مدرک دیگه وجود نداره، نسبت به خصوصی مسئله فتوا میده، توجه به سایر مسائل هم نداره. کما اذا کانت هناکه، چون که اگر در اینجا ملکه استنباط در جمیع مسائل می بود و یقطع و مجتهد قطع داشت به عدم دخل ما فی سایرها بهی اصلا، به این که دخالت ندارد اون چی که در سایر این ابواب است به مدرک این باب، اصلا سایر ابواب به مدرک این باب یا قطع داره دخالت نداره، او لا یعتنی به احتماله، یا اگر احتمال ضعیف میده یک روایت دیگه باشه در سایر ابواب دخالت داشته باشه، به این احتمالش اعتنا نمی کنه، چون به مقدار لازم فحص کرده، اطمینان پیدا کرده، اطمینان 80% احتمال میده روایت دیگری در خصوصی مسئله نباشه. او لا یعتنی به احتماله، یا اعتنا نمی کند به احتمال دخل سایر مسائل لاجل الفحصه، به این احتمال ضعیف اعتنا نمی کنه به خاطر اینکه فحص کرده به مقدار لازم، اون چنون مقدار لازمی که اون چنون فحصی که موجب شده بر اطمینان به عدم دخل سایر مسائل را، یقین داره مدارک سایر مسائل دخالت در این مسئله نداره، چنانچه در ملکه مطلقه چنینه. بداهت انهو به خاطر اینکه بدیهی و روشن است که سایر مسائل ربطی به این مسئله نداره، بداهت انهو لا یعتبر در استنباط مسئلهی با وجود اون ملکه از اطلاع فعلا بر مدارک جمعی مسائل. انسان میخواد این مسئله خصوص باب صلات رو استنباط کنه، اطلاع داشته باشه بر مدارکی که در ابواب دیات و قصاص هست، اینا با هم ارتباط نداره، بداهت انهو معتبر نیست در استنباط مسئله با اون ملکه از اطلاع فعلا بر مدارک جمعی مسائل کما لا یخفا. بنابراین به نظر مرحوم آخوند تجزیه در اجتهاد ممکن است و محال نمی باشد. از ثانی فی حجیت ما یؤدی الیه علی المتصف به و هو ایضا محل الخلاف. عرض شده بود که چهار نکته در رابطه با مجتهد متجزی بیان می شود. نکته اول گذشت. نکته دوم این است که اگر مجتهد متجزی حکم یک مسئله رو استنباط کرد، آیا به این استنباط خودش میتواند عمل کند یا نه؟ و به عبارت دیگه، آیا فتوای مجتهد متجزی برای خودش حجت است یا حجت نیست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند فتوای مجتهد متجزی برای خودش حجت است، به خاطر اینکه این فتوا رو مجتهد متجزی یا از خبر واحد به دست آورده یا از ظواهر قرآن یا از اصول عملیه، و خبر واحد و ظواهر قرآن و سایر ادله برای همه حجت است، چه آن فرد مجتهد مطلق باشه چه مجتهد متجزی باشه چه غیر از اینها باشه. فقط یه شرط داره، شرطش این است که اگر این دلیل معارضی داشت این انسان بتواند جمع بین ادله کند و تعارض رو برطرف کند. و فرض این است مجتهد متجزی در این مسئله مستنبط است، توان رفع و رجوع ادله رو وقتی این توان رو داره، ظواهر برای او حجت است، آنچه از ظاهر دلیل به دست آورده است میتونه بهش عمل کنه. نکته سوم این است که آیا غیر میتواند به مجتهد متجزی مراجعه کند و در این فتوایی که او به دست آورده از او تقلید کنه؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینجا دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم تقلید غیر از او جایز است، به خاطر این که این مجتهد متجزی عالم به این مسئله است و قبلا گفتیم رجوع جاهل به عالم صحیح است. پس انسان عامی میتونه در این مسئله از مجتهد متجزی تقلید کنه، یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم ادله جواز تقلید چه اجماع باشه چه بناء عقلا باشه و چه سیره متشرعه باشه که در جای خودش میاد، همه این ادله دلیل لبی هستند و دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن از ادله تقلید رجوع به مجتهد مطلق است. پس بنابراین دلیلی نداریم که بتوان از مجتهد متجزی تقلید کرد. این دو احتمال در مسئله می‌فرمایند تحقیق در باب و مقتضای ادله در بحث تقلید، صفحه 445 خواهد آمد. این هم نکته سوم. نکته چهارم، آیا مجتهد متجزی در مقام قضاوت حکمش نافذ است یا نه؟ می فرمایند نفوذ حکم مجتهد متجزی در باب قضاوت بسیار مشکل است، مگر این که بگوییم مجتهد متجزی، اگه فردی باشد که احکام معتد بهی رو استنباط کرده، مثلا در دو سوم فقه مجتهده، لذا بر این آقا صدق میکنه عرف احکامنا، که در مقبوله عمر ابن حنظله بود. چون اکثریت مسائل فقه رو استنباط کرده، در او صدق کنه که عارف به احکام ائمه است. وقتی این موضوع در او صدق کرد، در نتیجه طبق مقبوله عمر ابن حنظله حکمشم نافذ خواهد بود. چنانچه در مجتهد انسدادی مرحوم آخون نظیر این حرف رو بیان فرمودن. هذا تمام الکلام در بحث اقسام اجتهاد. عبارت رو دقت کنید. الثانی فی حجیت ما یعدی الیه علی المتصف به. گفتیم چهار نکته رو در رابطه با مجتهد متجزی بیان میکنن. نکته اول این بود آیا تجزی در اجتهاد امکان داره یا نه، فرمودن بله. نکته دوم در حجیت چیزی است که منجر میشود، عرض کنم، نظر مجتهد متجزی به اون چیز بر کسی که متصف به این تجزی در اجتهاده. کسی که متجزی در اجتهاده در مسئله خمس به یه نتیجه رسیده، آیا خودش میتونه به این نظر خودش عمل کنه یا نه؟ و هوه ایزن محل الخلاف، اینم محل خلافه. الا ان قضیت ادلت المدارب تو، الا این که مقتضای ادله مدارک ابواب فقه حجیت این نظر مجتهد متجزی است برای خودش. چرا؟ چون مدارک که نمیگه حجیت ظواهر خبر واحد آیه نبع، نمیگه من برای مجتهد مطلق حجتم، میگن ظواهر حجت، خبر واحد حجت، برای هر کسی که توان استفاده از این خبر رو داشته باشه، توان رفع و رجوعش رو داشته باشه. لعدم اختصاص، به خاطر عدم اختصاص اون مدارک ابواب به متصف به اجتهاد مطلق. چرا اختصاص نداره به مجتهد مطلق؟ ضرورت ان بناء العقلاء، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که بنای عقلاء علی حجیت ظواهر مطلقا، بنای عقلاء بر حجیت ظواهر است مطلقا، چه طرف مجتهد مطلق باشه چه مجتهد متجزی باشه. و کذا ما دل علی حجیت خبر الواحد، همچنین ادله ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه مطلقه، خبر واحد حجته، چه برای مجتهد متجزی چه برای مجتهد مطلق. غایته نهایت تقییده، تقیید این دلیل حجیت بما اذا تمکن من دفع معارضاته، به اون موردی، به اون کسی که تمکن داشته باشد از دفع معارضاتش. خبر واحد برای کسی حجته که اگر این خبر معارضی داشت، توان داشته باشه معارض رو دفع کنه، راجح رو ارجح رو از راجح تشخیص بده، خاص رو حمل، عام رو حمل بر خاص کنه و هاکذا. کما هو المفروض، مفروضم اینه که این آقای مجتهد متجزی توان این کار رو در این مسئله داره. وقتی توان رو داشت، از این ظاهر حکمی رو که استفاده کرد، این حکم برای خودش حجت خواهد بود. جواز رجوع غیر المتصف به الیه فی کل مسئله اجتهد فیها. نکته سوم، آیا غیر جایز رجوع کنه به مجتهد متجزی و تقلید کنه از او در این مسئله ای که او فتوا رو به دست آورده؟ مسئله سوم در جواز رجوع غیر متصف به اجتهاد متجزی است. به این کسی که متصف به اجتهاد متجزی است در هر مسئله ای که این فرد اجتهاد فیها مجتهد متجزی در خصوص باب صلات جمعه به یک نتیجه ای رسیده، آیا غیر میتونه در خصوص این مسئله از او تقلید کنه یا نه؟ و هو ایضا محل الاشکاله، این محل اشکاله. دو احتمال درش، احتمال اول جایز رجوع کنه، من انه من رجوع الجاهل الی العالم، این از رجوع جاهل به عالم است، فردین مجتهد متجزی عالم به این مسئله است، مقلد جاهله، رجوع جاهل به عالم صحیحه، فتقم و ادله جواز تقلید، پس ادله جواز تقلید شامل این مورد می شود. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم نه، مقلد حق رجوع به مجتهد متجزی رو نداره، به خاطر اینکه ادله‌ای که بر جواز تقلید دلالت میکنن ادله لبی هستن، قدر متیقن دارن، قدر متیقنشون مجتهد مطلقه. و من دعوا عدم اطلاق فیها، احتمال دوم اینه که جایز نیست رجوع به این خاطر، به خاطر ادعای عدم اطلاق در ادله تقلید. چرا مطلق نیستن؟ چون ادله لبی هست، توضیح میدن. و عدم احرازه، ما احراز نکرده ایم که بنای عقلا یا سیره متشرع بر رجوع به مثل این مجتهد متجزی است، پس بنابراین بنای عقلا، اجماع یا سیره متشرع اگر دلیل بر جواز تقلید باشند، اینا دلیل لبی هم قدر متیقن دارن. ما احراز نکرده ایم که عقلا، سیره متشرع، اجماع دلالت بر رجوع به مجتهد متجزی کنه، پس قدر متیقن اینه که رجوع به مجتهد مطلق جایزه. خب کدوم یکی از این دو احتمال اقواست؟ و ستعرف و انشاء الله تعالی ما هو قضیت الادله، در بحث ادله تقلید در فصل اول به زودی خواهید شناخت که مقتضای ادله چیست. نکته چهارم، و اما جواز حکومتی و نفوذ و فصل خصومتی، اما جواز حکومت مجتهد متجزی، آیا مجتهد متجزی جایز بین متخاصمین حکم کنه؟ بگه حکم تو که این کتاب مال زیده، حکم تو که زوجه زید مطلقه است، حکم تو که این خانه مال عمرو است، و آیا نافذ است فصل خصومت او یا نه؟ اما جواز حکومت و فصل خصومتش و اشکال، اگه مورد سوم مشکل بود، این مورد چهارم مشکل تره که انسان بگه جایزه عرض کنم فصل خصومت مجتهد متجزی نافذه، واجب قولش، واجب حکمش قبول بشه. نه ام لا یبعد، بله با یه توجیه ممکنه بگیم عرض کنم کلام او نافذه، نه ام حکم او نافذه، نه ام لا یبعد نفوذ حکم مجتهد متجزی را، اما به شرطی، فیما اذا عرف جمله معتدا به، اگر بشناسد او جمله معتدا به از احکام را، واجتهد فیها اجتهاد کرده باشد در جمله معتدون به از احکام، دو سوم مسائل فقهی رو استنباط کرده باشه، به حیث و یسحان یقال فی حقه عرفن، به جوری که صحیح باشد در حقش گفته بشه عرفن، انه ممن عرف احکامه، این مجتهد متجزی از کسانی است که احکام ائمه رو شناخته، وقتی که عارف به احکام بود، بنابراین مقبوله عمر ابن حنزله موضوع پیدا میکنه نسبت به این فرد. کلام امام انی قد جعلت حاکما علیکم اینجا مصداق پیدا میکنه، کما مر در مجتهد مطلقی که منصد بر اوست باب علم و علمی در معظم احکام، که نظیر این توجیه رو در اونجا هم بیان کردیم. فصل لا یخفا احتیاج الاجتهاد الی معرفت العلوم العربیه فی الجمله. فصل سوم این است که میفرمایند مجتهد شدن انسان نیاز دارد به دانستن یه سری مقدمات که این مقدمات رو در سه محور مرحوم آخوند بیان میکنه. خب ما این فصل رو تا آخر میخونیم، بعد یه حواشی داریم، ولو در فصلهای گذشته هم همین مطالب و حرفا هست، ولی حالا جاهایی راحت تر میشه بیان کرد و اشاره کرد. انشالله در پایان فصل یه کمی اشاره میکنیم که بیش از این سه تا محور مجتهد نیاز به شناخت علوم داره. بسیار خوب، حالا محور اول میفرمایند برای مجتهد شدن نیاز است به شناخت علوم عربی مثل علم لغت، مثل علم صرف، نه علم نحو. چرا؟ به خاطر این که مدارک و ادله احکام شرعیه معمولا در آیات و روایات است. آیات و روایات به زبان عربی است. حس انسان برای فهم آیات و روایات هم نیاز داره به علم لغت، هم به علم صرف، هم به علم نحو، در حدی که بتواند ظاهر روایات و آیات رو درک کنه و از اینها مطلب رو استفاده بنماید. این محور اول. محور دوم می‌فرمایند مجتهد برای حصول ملکه اجتهاد نیاز دارد به شناخت تفسیر. البته باید بدانیم که 6666 آیه قرآن مطالب مختلفی در اونهاست. آیات قرآن قصص داره، موعظه داره، اخلاق داره و آیاتی هم مربوط به احکام شرعی است. آنچه که بر مجتهد لازم است این است که بتواند تفسیر کند اون آیاتی رو که مربوط به احکام شرعی است، که علما میگن حدود 500 آیه است. اینم مورد دومی، محور دومی که بر مجتهد لازم است. محور سوم که مرحوم آخوند می‌فرمایند عمده مسئله‌ای که از مقدمات مهم اجتهاد است شناخت علم اصول است. به خاطر این که در استنباط تک تک مسائل فقهی بدون شک و شبه یک قاعده یا دو قاعده و در برخی از موارد ده ها قاعده اصولی مورد نیاز است تا انسان بتواند یک حکم فقهی رو استنباط کند. حالا این احکام اصولیه، این قواعد اصولیه چه در کتاب مستقلی نوشته شده باشه یا مثل اخباریین در هر مسئله از مسائل فقهی ابتدا مقدمه اصولیش رو بیان کنه، بعد حکم رو بر اون متفرع کنه. خلاصه انسان قواعد علم اصول رو باید بشناسه تا قدرت بر استنباط داشته باشه. این سه محور که مرحوم آخوند بیان کردن سوال و جوابی داره و توضیحاتی که برای فردا میمونه. فصل لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم العربیه، مخفی نماند که اجتهاد به سه محور عمده به عنوان مقدمه نیاز داره. محور اول به شناخت علوم عربیه، علم لغت، علم صرف و نحو، فل جمله نه بل جمله، یعنی تمام مسائل صرفی نحوی همه دقایق علم لغت، اینا لازم نیست، ارتباط زیادی به استنباط احکام نداره. اون مقدار از علوم عربیه که بتواند از ظاهر آیات قرآن و روایات انسان مطلب استخراج کنه نیاز به شناخت همین مقدار داره. ولو به ان یقدره، ولو به این که انسان قدرت داشته باشد بر شناخت ما یبتنی علیه الاجتهاد، اون که مبتنی است بر او اجتهاد در مسئله، به رجوع الی ما دو نفی، بین که رجوع کند به اون کتبی که تدوین شده در این علوم عربیه. ولو این که انسان خودش مستنبط در مسئله نباشد، رجوع کنه به کتب لغت، الان از حفظ نداشته باشه معنای این لغت رو، ولی همینقدر توانایی رجوع به علم لغت داره، توانایی رجوع به کتب صرفی و نحوی و رفع رجوع کردن رو داره، کافی است. محور دوم و معرفت و تفسیر کذالک، از خارج توضیح دادیم نه تفسیر همه 6666 آیه قرآن رو، نه، شناخت تفسیر این چنین، یعنی شناخت تفسیر آیاتی که مربوط به احکام شرعی است، که ما گفتیم حدود 500 آیه بیشتر نیست که اینها رو میگن آیات الاحکام، که در بین علمای شیعه و علمای اهل سنت هم رسمه که اتفاقا کتبی تحت عنوان آیات الاحکام نوشته میشه، که از جمله مقدس اردبیلی، از جمله فاضل مقداد کتاب آیات الاحکام دارن. هر دو کتاب کتابای بسیار جالبی است که برای فقیه میطلبه به این دو کتاب مراجعه کنه. ضمناً در اسلام اول کسی که علی الظاهر استفاده میشه آیات الاحکام نوشته محمد ابن صائب کلبی، متوفای سال 146 هجری، از اصحاب امام باقر و امام صادق، که ابن ندیم در فهرست خودش هم به این مسئله اشاره میکنه. پس بنابراین نکته ای که سیوطی در کتاب العوائلش ذکر میکنه، میگه اول کسی که آیات الاحکام نوشته امام شافعی هست، غلطه. امام شافعی متوفای سال 204 هجری هست، محمد ابن صاحب کلبی عرض کنم متوفای 146 هجری هست. هم به تعبیر علمای شیعه هم به تصریح علمای اهل سنت آیات الاحکام محمد ابن صاحب کلبی نوشته. پس اولین فردی که آیات الاحکام نوشته محمد ابن صاحب کلبی است، نه امام شافعی. اینم نکته دوم. محور سوم و عمدت ما یحتاج الیه هو علم الاصول، عمدترین چیزی که مجتهد نیاز به او داره به عنوان مقدمه اجتهاد علم اصوله. ضرورت انهو، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است، ما من مسئلته، هیچ مسئله از مسائل فقهی نیست، الا و یحتاج فی استنباط حکمها، الا اینکه نیاز داره مجتهد در استنباط حکمش به یک قاعده یا چند قاعده ای که برهن علیها فی الاصوله، این قواعد مبرهن شده، برهانی شده در کتبی که مدون در علم اصوله، او برهن علیها یا برهانی شده بر این قواعد مقدمتن در خود مسئله فرعیه. چنانکه طریقه اخباری مثل صاحب حدایق اینه که در هر مسئله فقهی ابتدا اگر قاعده اصولی است که این مسئله مبتنی بر اون قاعده رو ذکر میکنه، بعد مسئله فقهی رو ذکر میکنه، فرقی نمیکنه چه انسان از این راه قواعد اصولی رو به استنباط دریابه، چه کتب اصولی مدونه رو بخونه، همه قواعد رو به دست بیاره. خلاصه قواعد علم اصول در استنباط دخیله، به خاطر اینکه هر حکم فقهی که شما عرض کنم فکر کنید مبتنی بر یک قاعده یا چند قاعده از علم اصول خواهد بود، و تدوین و تلک القواعد اشاره به اشکالی از سوی اخباریین خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله.